بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. دوازدهمین جلسه در ادامه بحث معاد فاصله افتاد، دیگه در اختیار خودم نبود، ولی دوستان قطعا در جریان بحث هستید. بحث ها داره کم کم خیلی حساس‌تر میشه، به جاهای ظریف بحث معاد داریم میرسیم. لذا امشب مطلبی که بنده مطرح میکنم شاید یک ساعت امشب کفاف نده، اما چون هفته بعدم فاطمیه است و بعدم تعطیلات نوروزی است و انشالله بعد از تعطیلات ما این بحث رو باید ادامه بدیم، از دوستان خواهشم اینه برای بعد از تعطیلات که بخوایم این بحث رو ادامه بدیم یه پیش مطالعه ای، یه احیانا توجهی به اون یادداشتایی که فرمودید یا بحثایی که قبلا شده، که بتونیم انشالله این مطلب رو از آیات قرآن که اصلاً معاد اگر نباشد خلقت معنا و مفهومی نداره و از نظر عقلی حقیقت عالم وجود اینه که هر چیزی باید از نقص به سوی کمال حرکت کنه و این حرکت در تکامل انسانی همون حرکت معادی است. حالا انشالله با هم بحثشو میکنیم. خب بحث ما در این جلسه که دوازدهمه به کجا رسید؟ بحث این شد که قرآن کریم ابتدا اومد این استبعاد عقلی رو بشکنه که شما از نظر عقلی برای بعضی ها مگه میشه مرده زنده بشه؟ و بله، شما اول اثبات کنید محاله یا ممکنه. عقل که نمیتونه بگه محاله. دوم برای این که این مطلبی رو که عقل نمیتونه بگه محاله، بلکه حالا در ادامه میخوایم بگیم عقل میخواد بگه ممکنه، ممکن بودنش رو توضیح داد، بعد میخواد عقل بگه نه تنها ممکنه، ضروری هم هست، قطعا هم باید تحقق بیابه. اون وقت برای این که اینو به ذهن یه مقداری نزدیک بکنه رسیدیم به این بحث که قرآن از یک قاعده عقلی که عقلا هم در مباحث عقلی ازش استفاده میکنن استفاده کرده و اون چی بود؟ تشبیه برای تقریب ذهن. نمونه هایی که شبیه با اون امری است که اون امر یک کمی دشوار به نظر میاد ولی شبیهش رو که انسان با او انس داره به رخ میکشن تا بعد بگن خب اونم مثل اینه دیگه، حکم الامثال فی ما یجوز، و ما لا یجوز واحد، این قاعده عقلی مطرح میشه. خب اونی که شبیه، یکی از نمونه های بارز که همه ما انسان‌ها با او دست و پنجه نرم کرده ایم، آشناییم، مأنوسیم، مسئله خوابه. قرآن کریم میگه مرگ هم مثل خوابه. همونطوری که اگر کسی، در روایت هم برای ما توضیح داد، قبلا بحث کردیم، همونطوری که اگر کسی بخواد مرگ را منکر شود، آیا میتونه خواب را منکر بشه؟ اگر کسی بخواد زنده شدن بعد از مردن رو منکر بشه، آیا بیداری بعد از خواب رو میتونه منکر بشه؟ توضیحاتی که داده شد. ولی جان مطلب این بود. من فقط یک روایت دیگه تکمیل اون بحثی که جلسه قبلی که دو هفته قبل با هم داشتیم، روایات زیادی رو هم خوندم با توجه به اون روایت امام باقر علیه السلام که فرمودن فرق خواب با مرگ اینه که در مرگ وقتی نفس از بدن جدا میشه به کلی این ارتباط قطع میشه تا وقتی که بناس برگرده که قیامته، اما در خواب یه روحی از نفس تو بدن باقی میمونه. که اینو توضیح دادم، یه روحی باقی میمونه، نه یعنی نفس چند تا روح داره بقیهش میرن یه دونش باقی میمونه. که مثالی که براتون زدم، گفتم اگر لباس رو از بدن من در بیارن یه وقت به کلی از من دور میکنن، پس هیچ اثری از این لباس برای من دیگه باقی نیست. اما اگر این لباسی که از تن من بیرون کردن بالا سر من با یه فاصله نگه دارن، این بالاخره از تابش آفتاب به من جلوگیری میکنه یا نه؟ پس یه اثری باقیه. گرچه لباس از من جدا شده ولی یه نوع ارتباطی با من داره. این رو در روایات معصومین مطرح کردن که من یه روایتم الان در تأیید این برداشتی که جلسه قبل از مجموعه اون روایات کردم خدمتتون عرض میکنم. اون وقت مباحث عقلی و فلسفی که از امشب حالا باید ادامه بدیم با هم پی میگیریم. تفسیر معروفی است مال اهل سنته به نام روح البیان، جلد 8 صفحه 115. او این روایت رو از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه. این روایت در منابع ما شیعیان هم وجود داره، منتها جالب اینه که ایشون هم در تفسیرش برای حل این معضل به این روایت امیرالمؤمنین استناد کرده. حضرت فرمودن ان الروح یخرج عند النوم و یبقى شعاعه فی الجسد فلذلک یرى الرؤیا فإذا انتبه عاد روحه الى جسده به اسرع من لحظه. میگه وقتی این روح که همون نفس باشه، یا این نفس وقتی که انسان میخوابه، یخرج عند النوم، در موقع خوابیدن از بدن جدا میشه، و یبقى شعاعه فی الجسد، شعاعی از او در جسد باقی میمونه. مثالی که بنده زدم، این لباس از بدن کنده شده ولی یه جوری قرار گرفته که مثلا جلو تابش آفتابو میگیره یا جلو ریزش بارانو مثلا میگیره. نفرمود خودش هست، یه شعاعی، در مرگ این شعاع نیست و لذا وقتی که قرار بیدار بشه، اذا انتبهو، این به سرعتی که کمتر از یک آنه اون نفس به این بدن برمیگرد. خب اینا دیگه تو روایات ماست، اما حالا اجازه بدید توضیح مطلب رو وارد بشیم. ما یه بحث مهمی رو قرآن شروع کرد، تو روایات معصومین آمد، همه حکمای الهی هم اینو مطرح کردن تا کسی این مطلب رو نفهمه معادو نمیفهمه. اون چیه؟ اون بحث نفس. گفتیم قرآن فرمود در سوره زمر آیه 42 مرگ چیه؟ یتوفل انفس، توفی نفسه. خوابم توفی نفسه، ولی تفاوت رو دیگه تو این جلساتی که با هم داشتیم توضیح دادیم. خب اینجا 4 تا سوال مطرح میشه. نفس چیه؟ ارتباط نفس با بدن چگونه است؟ جدایی نفس از بدن چگونه است؟ بازگشت نفس به بدن چگونه است؟ پس این 4 تا سوال اگه روشن بشه معاد کاملا فهمیده میشه. اولین مطلب، نفس چیه؟ قبلا یه توضیحی بنده به مناسبتی عرض کردم که انسان شناسان در طول تاریخ تفکر و اندیشه از این سهالت خارج نیستن. دسته ای که انسان را فقط ماده میدونه، دسته ای که البته اینا دیگه الان شاید موجودیتی به معنی نداشته باشن، دومی دسته ای که انسان را فقط روح میدونن، سه اکثر حکمای الهی و دین که انسان رو از این دوتا با هم، بدن انسان از عالم ماده است، نفس انسان از عالم ماوراء ماده. ولی اینجا اول اجازه بدید در رابطه با بدن من مرگ رو یک توضیح بدم تا ببینیم نفس که ماده نیست پس نفس چیه، حالا باید صحبت کنیم نفس چیه به دست میاریم، بعد اونی که هست مرگ برای اون چه معنی داره. اول بیایم در رابطه با بدن. خب بدن ما از اجزای ماده این عالم دیگه. آقا ماده مرگ دارد یعنی چی؟ هم علم به این پرداخته هم فلسفه به این پرداخته. و جالبه که در مزامین روایات معصومین علیهم السلام هم این مطلب به چشم میخوره. حالا نمونه هاشو براتون انشالله بعد میخونم. اول دقت کنید اگر کسی مرگ را برای ماده، برای همین بدن، حالا تا برسیم به نفس، مرگ را به معنی فنا، نیستی، نابودی، عدم بگیرد، هم علم میگه غلطه هم فلسفه. چطور علم میگه غلطه؟ فلسفه چطور میگه غلطه؟ الان با یه اشاره مختصر عرض میکنم. خب ما جمعی داریم که تو شما فیزیکدان هست، شما عالمای علوم تجربی هست، لذا من کمکم از این عزیزان میطلبم نسبت به این مسئله که الان دارم عرض میکنم. از نظر فلسفی یک بحث متفقی همه حکما داشتن و دارن تحت این عنوان که وجود عدم نمیشود. وجود وجود، این تو علمم اومده. یعنی قبل از این که علوم تجربی به این قانون برسه که الان عرض میکنم چیه و ابتدا هم در قرن 18 هم پیدا شد به وسیله بعضی از دانشمندان و امروز کاملا تو دنیای علم بهش معتقد شدن، ولی قرنها قبل از این پدیده علمی حکما و فلاسفه این حرفو زدن. چی گفتن؟ گفتن وجود عدم نمیشه، تغییر و تبدل پیدا میکنه، منتها موجودی که تغییر پذیر است عدم که نمیشود ولی تغییر میکنه. خب تغییر لازمه موجود مادیه که ذات ماده مساویس با حرکت. حرکت زوال است یا زوال و حدوث مستمر است. فلسفه اینست. حالا علم اینو چجوری میگه عرض میکنم. اینو قبل از علم فلسفه گفت آقا عالم ماده مخصوصا با بحث حرکت جوهری که ملا صدرا مطرح کرد، گفت جوهر ماده، ذات ماده مساویس با حرکت، حرکت مساویس با تغییر، تغییر به معنی زوال یعنی زائل شدن و از بین رفتن نیست، به معنی زوال و حدوثه. حالا من مثال حرکت عرضی رو میگم. در حرکت ذاتی و جوهری دوستان بعد میتونن تطبیق کنن، لازم شد باید بحث کنیم. الان این لیوانی که اینجا دستبنده است توی مکانه، من اگر این لیوان اینجوری حرکت بدم، خب داره تغییر میکنه، این تغییر ظاهری عرضیه، یعنی از این مکان میاد تو این مکان، از این مکان میاد تو این مکان. آیا لیوانی که در این مکان بود در این مکان نیست، حالا در این مکانه، در این مکان نیست اصلا نیست؟ اینکه اینجا هست، نسبت به اینجا زائل شد، نسبت به اینجا چی شد؟ حادث شد. حالا اگر این حرکت ادامه داشته باشه، هی زائل میشه حادث میشه، زائل میشه حادث میشه. یه تشبیه تا حدودی روشنگر برای این مسئله، این نوری است که شما الان تو لامپ میبینید. این نور تو لامپ به وسیله کارخونه آن به آن داره حادث میشه، حادث میشه، اون میره یکی دیگه جاش میاد، میره یکی دیگه جاش میاد. ولی موجودیت نور برای خودش چی داره؟ تداوم داره و موجودیت داره. خب اینو از نظر فلسفی یه بحث مفصلی دارن، شاید هم حالا یه مقداری ما به هم به این بحث بپردازیم. ولی از نظر علمی در قرن 18 هم لاوازیه شیمیدان معروف فرانسوی اومد یه بحثی رو مطرح کرد، تکامل یافتش در بحثای امروزی تو عالم فیزیک و در عالم علوم تجربی که بهش قائلن، تحت عنوان قانونی که پایستگی ماده و انرژی رو مطرح میکنه. چی میگن؟ میگن شما هیچ موجود مادی رو در این عالم ندارید که فانی بشه و از بین بره، بلکه تغییر میکنه، تبدیل میشه. حتی مثال میزنن توی مسائل علمی خودشون، مثلا فرض کنید 40 گرم زغال رو با 20 گرم اکسیژن، یا به عکس 20 گرم زغال رو با 40 گرم اکسیژن قاطی کنید بسوزه. خب 60 گرم ماده داشتید، 40 گرمش این بود، 20 گرمش اون بود. حالا سوخت، دیگه زغال نیست، اکسیژن هم نیست، ولی هیچی نیست. خاکستر که هست، دودی که تو فضا پخش شده که هست، اون انرژی که در اثر این سوختن ایجاد شد اون کجا رفت؟ میگن لاوازیه اومد اینو اثبات کرد. اگر شما 60، الان به این تعبیر بنده، 60 گرم زغال و اکسیژن رو سوزندید، درست 60 گرم در عالم ماده انرژی یا خاکستر یا اون دود موجودیت داره. پایستگی ماده و انرژی، ماده و انرژی بقا دارن، تبدیل به هم دیگه میشن، ولی مجموعه اینا هیچ وقت در عالم تغییر و تبدل از نظر کمیت پیدا نمیکنه. پس هیچی در عالم از بین نمیره. این تو عالم ماده است. حالا تو عالم مافوق ماده که حساب خیلی دقیق داره. پس مرگ در عالم ماده چیه؟ تبدیل و تغییر، تحول. حالا اگر ما عاملی داشتیم، اینو تقاضا دارم دقت کنید، عرض کردم که بحث داره یک کمی حساس میشه، و اگر ما این بحثای حساس رو در رابطه با معاد توجه نکنیم، اون دقتی که بزرگان در طول تاریخ در اثبات معاد کردن بهش نمیرسیم، و به خصوص اون نکته‌های ظریفی رو که قرآن بیان میکنه که حالا انشاءالله میرسیم با آیاتش، عنایت میکنید، ولی مقدمه چینی میخواد. خوب دقت بفرمایید. خب اگر ما انسان را، یه جنبه وجودش رو از ماده گرفتیم که بدنه، جسده، تنه، اینو که اختلافی نداریم، همه قبول داریم. خب اول میایم راجع به مرگ بدن صحبت میکنیم، میگیم بدن مرگ دارد. بله، مرگ بدن به چه معنیه؟ مثل مرگ هر موجود مادی دیگر، به معنی فنا نیست، به معنی نابودی نیست، چون از نظر فلسفه بدن وجوده، وجود که عدم نمیشه. از نظر علمم کمیت در عالم ماده همیشه ثابته، تبدیل ماده به انرژی، تبدیل انرژی به ماده، تغییر و تبدلی که پیدا میکنه، حتی فرمولی هم که براش ساختن. و جالبه که کانت، فیلسوف معروف آلمانی، به این قضیه که پرداخته یه حرفی زده. من این عبارت کانتو نوشتم، خیلی قشنگه. میگه بقای موجودیت ماده در عالم و فنا نپذیریش یک اصل پیش از تجربه است، شبیه قوانین ریاضی و مستقل و بی‌نیاز از تجربه. خیلی حرف قشنگه. البته زیباتر از این حرف ملا صدرا توی بحث حرکت و وجوده، منتها این حرفم خیلی حرف قشنگی. یعنی حتی داره کانت مطرح میکنه که ما برای اینکه به این نتیجه برسیم ماده فنا ندارد، احتیاجی به آزمایش های لاوازیه شیمیدان نداریم، احتیاجی به تجربه نداریم، اصل پیش از تجربه است، مثل قوانین ریاضی. شما تو قوانین ریاضی با عقل اول در میابید، میگید آقا اگر مفهوم کل بود از مفهوم جز باید بزرگتر باشه، اگر دو دوتا بود باید چهارتا باشه. این یه بحث ذهنیه، یه فرمول ریاضیه. بعد میاد با موجودیت خارجیت مطابقت میدید، میگید این دوتاست، این هم دوتاست، میگید خب پس باید بشه چهارتا. یا شما میگید این کل اون جزه، میگید پس این کل از اون جز باید مثلا بزرگتر باشه، چه باشه. ایشون میخواد بگه حتی این بحثی را که دانشمندان تجربی اومدن از طریق علم اثبات کردن، امروزم تو فیزیک اینا مطرح شده، میگه این حتی یه اصل عقلیه. خب پس ما چه از نظر علم نگاه کنیم؟ ماده که از بین نمیره،
چه از نظر فلسفه نگاه کنیم، ماده که از بین نمیره، بله تغییر و تبدل پیدا میکنه. مثلا ممکنه این بدن من بشه یه مشت خاکستر، بدن من بشه مثلا فرض کنید دود، بدن منو بسوزونن، اما همین مقدار بدن مثل همونی که مثال زد که اگر شما زغال رو با اکسیژن قاطی کردید، سوزوندید، اون مقدار انرژی و دود و خاکستر معادل با همون وزن زغال و اکسیژنه، یا اگر شما مثلا یک 100 گرم آب رو یخ زده، این 100 گرم یخ رو آب میکنید، دوباره آب رو میجوشونید، بخار میکنید، یا 100 گرم بخار دارید با انرژی با هم دیگه، یا 100 گرم آب دارید یا 100 گرم یخ دارید، تغییر کرده اما از بین که نرفته. حالا بدن منو بسوزونید خاکستر بشه، یه مقدارم انرژی بشه، طبق اون قانون مجموعه اونی که در این فضا از موجودیت مادی منه باقیه. ولی حالا بحث اینه قدرتی که بتونه اینا رو دوباره با هم دیگه ترکیب کنه داریم یا نداریم. اینجا بحث نفس مطرح میشه، قوقا میکنه نفس. فقط یه اشاره بکنم براتون، رابطه نفس با بدن که حالا نگفتم نفس چیه، بحث میکنم، ولی اینجا چون احتیاج دارم این عرض میکنم، رابطه نفس با بدن رو دو جور مطرح کردن. یک جورش رو تا قبل از ملا صدرا همه قائل بودن، حتی بعد از ملا صدرا هنوزم بعضی ها این حرف رو میزنن، ولی ملا صدرا در دقتی که نسبت به این مباحث کرده، خب 9 جلد اسفار اربعشه، 2 جلدش فقط راجب نفسه. خب این معلومه که به قدری بحث نفس مهمه که 2 جلد از این 9 جلد و با همه این مطالبی که در کل این مباحث 9 جلدیشون داره با اون بیان عمیق خودش مطرح میکنه، 2 جلدشو فقط اختصاص به بحث نفس داده. در اون دقتهای موشکافانهی که ایشون میکنه این نظر دوم رو مطرح میکنه و نظر دوم خیلی دقیق تر از نظر اوله و با این نظر دوم قضیه چگونه میشه این بدن به هم دیگه بپیونده حل میشه. اون چطوره؟ میگه معمولا میگفتن مرگ در وجود ما چیه؟ جدایی نفس از بدن. جدایی نفس از بدن چیه؟ میگفتن بدن فرسوده میشه، دیگه نمیتونه نفس رو در خودش نگه داره. پس عامل بودن نفس با بدن در واقع لیاقت بدنه، ظرفیت بدنه، قابلیت بدنه. حتی این مثال هم می زدن، مثلا لیوان و آب، این لیوان آب رو در خودش نگه می داره، حالا اگه لیوان سوراخ شد دیگه نمیتونه آب رو نگه داره. لیوان ترک برداشت، ممکنه آب هی درس پیدا کنه ازش خارج بشه. نفس رو تشبیه کنید به اون آب، بدن رو تشبیه کنید به اون لیوان، بدن جوری فرسوده شد که دیگه نمیتونه اینو در خودش نگه داره. حتی این شعر معروف رو هم در این رابطه مطرح کردن، جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو میآید. جان، نفس، روح، اون حقیقت وجودی من عزم رحیل کرد، خواست از بدن جدا بشه بره، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. یعنی خونه دیگه ظرفیت نداره منه. اما یک حرف دقیقی ملا صدرا زد که باید حالا بحث نفس رو با هم دیگه مطرح بکنیم، خیلی عمیق‌تر از این حرفه. میگه نه، اصلا نفس است که اراده میکنه از بدن جدا بشه. نفس وقتی از بدن اراده کرد جدا بشه، بدن این اجزای مادی تمرکزش، ترکیبش، امتزاجش بر مبنای سیطره نفسه. حالا که نفس رها میکنه این پخش و پلا میشه. حالا مثال میزنم، حالا اگر نفس اراده کنه برگرده، دوباره میتونه اینا رو به هم دیگه جمع کنه. این اثبات میکنه و معادم یعنی این، یعنی اون لحظه ای که نفس میخواد برگرده. حالا که نفس میخواد برگرده، اجزای وجودیشو جمع میکنه و اینجا این بحث میشه، این اجزای وجودی همون اجزای وجودی قبلیه یا بعدیه که قوقایی تو کتابای مربوطه کردن که حالا عرض میکنم. یه عده اینجا فوشها دادن، بعد ببینیم این فوشها وارد بوده یا نبوده، اصل مسئله چیه با هم بحث میکنیم. من یه مثال بزنم تا بعد عرض بکنم. خوب دقت بفرمایید. ببینید شما مثلا فرض بفرمایید الان یه مقدار نمک داریم، فرض کن یه مقدار آرد داریم، یه مقدار شکر داریم، یه مقدار اجزای. اینا در حالت عاد هر کدوم تو ظرف خودش، یک قنادی میاد این اجزا رو میاره با هم دیگه قاطی میکنه به یه کیفیتی میشه مثلا کلوچه، میشه فلان شیرینی، که الان این شیرینی که در اختیار شما گذاشت مجموعه ای از ایناست که با هم دیگه ترکیب شده. حالا اگر این خاصیت ترکیبی که تو اینا ایجاد کرده، یه زمان این خاصیت ترکیبی داخل خود ایناست، زمانی که این خاصیت ترکیبی از بین رفت، این دوباره بخواد پخش بشه به صورت اون اجزای اولیه خودش. اما حالا مثال اینجوری بگیم، آرد اینجاست، شکر اونجاست، اون اونجاست، ولی من همه اینا رو میارم اینجوری باید دستم نگه میدارم، این دستم الان اراده میکنه اینا رها کنه، هر ظرف یه جا میفته، دقت کنید هر ظرف یه جا میفته، حالا دوباره اراده کنم این ظرفا رو بردارم، باز دوباره همه ظرفا رو میتونم با هم دیگه تو این دست نگه دارم دیگه. اونی که ملا صدرا راجع به نفس مطرح میکنه اینه، ولی برای اینکه این حرف اثبات بشه ما اول باید بیایم راجع به نفس چیست بحث کنیم. خب نفس چیه؟ برای اینکه خیلی خسته کننده نشه اجازه بدید یه توضیحی رو تا الان که عرض کردم جمع‌بندی بکنم، حالا به بعد و در ارتباط نفس چیست که قطعا این جلسه هم تموم نمیشه تا بعد جلسات بعد انشالله ادامه بدیم. پس خلاصه چی شد؟ گفتیم قرآن کریم، عمدن برمیگردم خسته کننده نشه و معلوم بشه چی داریم میگیم. قرآن کریم فرمود مرگ و خواب با همدیگه مشترکاتی دارن و اختلافاتی. تعبیر روایت این بود که النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ، خواب و مرگ مثل همن. خب مرگ چی بود و خواب چی بود؟ هر دو توفی انفس بود، جدای نفس از بدن. پس از دید قرآن ما یه بدن داریم یه نفس، در موقع مرگ و در موقع خواب نفس از بدن جدا میکنه. وقتی مرگ صورت میگیره یعنی نفس از بدن جدا میشه، اجزای بدن متلاشی میشه، فنا نمیپذیره، چون مرگ به معنی فنا در عالم ماده اصلا معنا نداره، بلکه به معنی تغییر و تبدل و تحول و از حالتی به حالتی دیگه در اومدن، بله این معنا داره. در خواب چرا وقتی نفس از بدن جدا میشه این حالت تو بدن صورت نمیگیره؟ روایاتی که خوندم، روایتی هم که امشب از امیرالمؤمنین خوندم خیلی جالب بود، که فرمود شعاعی از او باقی میمونه که تعبیر فلسفیش این بود تعلق مایی از اون رابطه تعلقی تدبیری باقی میمونه. خب حالا وقتی نفس است و بدن، بدن که مرگش یعنی تغییر و تبدل، فنا یعنی نه، ماده که فنا نداره چون وجوده، وجود که نیست نمیشه. حالا میایم نفس، نفس چیه و مرگ در نفس راه داره یا نه، و مرگ به معنی تغییر و تحول در نفس معنا میده یا نمیده؟ جواب، نفس ماده نیست، فوق ماده است، مجرد است، و لذا اقتضاش اقتضای ماده نیست، اقتضای غیر ماده است. خب ماده نیست چیه؟ گفتیم فوق ماده، مجرد. خب دلیلش چیه؟ دلیل قرآنی رو بعد براتون میخونم، دلیل روایی رو بعد براتون میخونم که در آیات و روایات مجرد از ماده بودن نفس چگونه بیان شده. اینو فعلا داشته باشی. اما بیاییم بحث عقلیش رو فعلا مطرح کنیم. دلائل بسیاری رو بزرگان در مجرد بودن نفس ذکر کردن که من جمله 60 دلیل شمردن، حتی 60 دلیل، یعنی بحث پیش پا افتاده یه ساده معمولی همجوری رد بشن نبوده. ما اگه بخوایم هر 60 دلیل رو بحث کنیم انشالله یه 10-20 سالی باید اینجا با هم دیگه این بحث رو پی ببریم، که آرزو بر جوونا عیب نیست. من فشرده ای در حدی که مطلب جا بیفته کار میکنم. حالا یک یکی با هم شروع میکنیم. یک، میگن ببینید ما عقل داریم، تون داریم بحث عقلی میکنیم، حالا نقلی که آیه میخونیم، روایت میکنیم، بعد میرسیم. اما وقتی ما بحث عقلی میکنیم، عقل بر مبنای قضاوت عقلی از آثار پی به مؤثر میبره دیگه. شما وقتی وارد این حسینیه شدید، حتی اگر چشمتون بسته باشه نبینید بخاری روشنه، نبینید رادیات کار میکنه یا نه، اما فضا گرم باشه احساس گرما رو میکنید. خب این یه اثر دیگه. شما بر مبنای قدرت عقل حکم میکنید، پس یه مؤثری باید در اینجا باشد که ایجاد گرما میکنه. خب ما میایم یه سری آثار از انسان سر میزنه، این آثار مادی میتونه مال ماده باشه، اما یه آثاری ما انسان ها داریم که اصلا آثار مادی نیست، آثار غیر مادی. میشه از ماده سر بزنه؟ نه دیگه. خب حالا کدوم اثر غیر مادی داریم که میگید منشأ و مؤثرش ماده نیست؟ حالا نمونهاشو عرض میکنم. یک، در عالم ماده هم فلسفه اینو اثبات کرده، هم امروزه در فیزیک پذیرفتن، حتی ماتریالیست ها هم در چهار اصل معروف ماتریالیست دیالکتیک اومدن یکی از اصول اینو قرار دادن. چیه؟ ماده مساوی است با حرکت، ماده مساوی است با تغییر. در عالم ماده ثبات نداریم، مساوی است با تغییر، ولی شخصیت ما ثابته یا متغیره؟ من ثابته. پس چیه؟ عقل دیگه. عقل میاد اینا رو بحث میکنه. حالا خوب دقت کنید، من یعنی چی؟ برای توضیح دادنش، مثلا فرض بفرمایید بنده تو 20 سالگی با حضرت عالی یه جلسه همدیگر رو دیدیم. حال شما چطوره؟ خوبید؟ الحمدلله. رفت 20 سال دیگه همدیگر رو دیدیم. بنده شدم 40 سال، شما هم شدید 40 سال. میگه یادتون میاد 20 سال قبل فلان جا همدیگر رو دیده بودیم؟ یا یادش بخیر. عجب، شما چقدر تغییر کردی، چقدر تغییر نکردی. خب این 20 سال هم از نظر علم هم از نظر فلسفه تمام ماده بدن دوتاییمون تغییر کرده یا نه؟ کاملا تغییر کرده. حتی از نظر علم پزشکی که میان میگن هر چند سال یه بار مثل این ناخونی که رشد میکنه میره ناخون دیگه جاش میاد، موها رشد میکنه موهای دیگه جاش میاد، همه بدن ما اینجوری سوخت و ساز داره، یه چیزی دیگه جاش میاد. به قول مولوی، هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری مینماید در جسد. همونطوری که جوی آب رو شما نگاه میکنید، نو نو داره آب میاد، یکی دیگه این میره، یکی دیگه میاد، اما شما این اون نیست، همش عوض شد. اما حالا این بدنی که در طول این 20 سال به کلی تغییر کرده، اما هم شما به اون آقا میگید شما اونید، منم اینم. به قول استاد فلسفه ما، حکم این همانی بر اساس چیست؟ این همان است، این همان است، من همانم. حتی از نظر قانونی و حقوقی و شرعی، اگر کسی 20 سالگی خدای نکرده زد کسی رو کشت، فرار کرد، 90 سالگی گیر افتاد، بگن آقا شما بودی فلانی رو کشتی، میگه من 70 سال قبل تا حالا تمام بدنم عوض شده، میگه از این حقوق بازی ها در نیار، تو همونی، چون توی تو بدن تو نیست، من بدن من نیست، من اون حقیقتی است که همیشه ثابته. حالا بعد توضیح میدم. پس تکامل نفس یعنی چی؟ تکامل که تغییر لازم داره. اگه نفس مجرده، تکامل، این همه رو عرض میکنم، حوصله کنید، حالا پله پله بریم جلو. اما این که شما 20 سال قبل فردی رو دیدید، الان میگید شما همونید، منم همونم، از نظر حقوقی، از نظر قانونی، یه نفر تو 20 سالگی زد کسی رو کشت، تو 90 سالگی گیر افتاد، نمیتونه بگه من اون نیستم. بدن تغییر کرد، شکل ظاهری تغییر کرد، اون حالتی که گفتیم در ماده رخ میده تمام رخ داده، بحثی درش نیست، اما واقعیت وجود او همونی بوده که هست. لذا من همون منم. این من ثابت چیه؟ اگر من ثابت نداریم، خب این حکمی که عقل در همه انسان‌ها، حتی یک ماتریالیست 100% کمونیست که نه خدا قبول داره نه معنویت قبول داره، قبول داره این 90 ساله همون انسان 20 ساله قبله؟ خب این حکم این همانی چیه که میگه ثابته؟ خب اگه شما ثابت در عالم ماده ندارید، من ثابت انسانی چیه که ثابته؟ اینو داشته باشید. دو، آقا آثاری در انسان وجود داره که ثابت، تغییر نداره. مثلا حالا اینجا اصل من مطرح شد، دوم دارم آثار منو مطرح میکنم. مثلا یکی از آثاری که در وجود من و شما انسان هست علم. خب این علم، اصل علم ثابته یا متغیره؟ علم ثابته. حالا ممکنه کسی بگه آقا فلانی علمش مثلا تا امشب 10 تا بود، امشب شد 15 تا، فردا شد 100 تا، پس فردا این که نه، تغییر در مقدارشه، در اصلش. اصل یعنی چی؟ حالا علم چیه؟ اون آگاهی، اون اطلاع، اون شناختی که در دنیای درون شما ایجاد میشه. حالا از یه علم ساده بگیرید تا علم بالا. شما مثلا توی سن یاد گرفتی، تو 5 سالگی 6 سالگی 2 تا 4 تا، الان 80 سالتون شد، این 2 تا 4 تا عوض شد یا همونه؟ این همونه. حتی اگر یه چیزی رو اشتباه یاد گرفته باشید، یاد گرفته باشید 2 تا 5 تا، حالا میگید نه اشتباه کردم، من خیال میکردم 2 تا 5 تا، حالا فهمید اون 2 تا 5 تا هم در جای خودش ثابت باقی مونده. خب اگر علم ثابت است، ظرف علم که علم در اون ظرف قرار میگیره باید ثابت باشه، پس ظرف علم ماده نیست. همینجا یه بحث دیگر رو حکما اضافه کردن که باز توضیح میده. شما وقتی ظرف دارید و مظروف، این لیوان ظرفه دیگه، مظروفش آبه، حالا به جای آب شیر، به جای شیر چای، به جای چای مثلا دوغ، فرقی نمیکنه، ظرف و مظروف. شما اگر لیوانتون در عالم ماده، لیوانتون 1 لیتر بود، ظرف مظروفتون بیش از 1 لیتر امکانش هست؟ نه دیگه. پس باید ظرف و مظروف و هم دیگه تطابق داشته باشن. ظرف علم اگر بنا سلولای مغز و ماده باشه، این تطابق چجوری صورت گرفته؟ الان مثال میزنم، مثل چی؟ خوب دقت بکنید. الان شما نسبت به همین حسینیه مثال میزنم، بعد برید مثلا در حد کوه دماوند، برید در حد اقیانوس آرام، من میگم شما الان یه وقت این حسینیه رو مثلا میگید که 15 متر در مثلا فرض کنید 15 متر، 15 متر در 15 متر، این وسعت در ظرف علم شما اومده یا نیومده؟ اگه نیومده باشه از کجا فهمیدید؟ پس اومده دیگه. حتی اگر یه کارت پستال درست کنن، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یه کارت پستال درست کنن مثلا اشل 100، اشل 1000، الان یه کارت پستالی از اقیانوس مثلا آرام به من و شما میدن، زیرش نوشتن اشل 1 فلانوم، شما این 1 فلانوم اگه میگن 1 میلیاردیوم، 1 میلیونیوم، میلیون برابرش رو در دنیای فهمتون آوردید یا نیاوردید؟ اگه نیاوردید که نفهمیدید، اگه آوردید میلیون میلیارد برابر این در کجای ماده جا گرفته؟ این که تطابق نداره که. و باز ظریف‌تر از این، خوب دقت کنید، اینا رو دوباره جمع‌بندی میکنم و میخوام ذهن درگیر بشه تا بعد انشالله با هم بیشتر بحث کنیم، خوب دقت بفرمایید. باز دقیق تر از این، برای اینکه آقا حقیقت وجود من ماده نیست، علم ماده نیست، من واقعی ماده نیست، لذا این همه بحثی که در طول شاید این سالیانم گاهی پراکنده ما اینجا مثلا مطرح میکردیم، حتی براتون یه بار شعرش هم خوندم که وقتی سقراط و محکوم به مرگ کردن، شاگردا اومدن با او وداع کنن، گفتن استاد شما رو کشتن، شما رو کجا دفن کنیم؟ گفت منو که پیدا نمیکنید، بدنمو هر جا میخواید، منو یا بدن من. شما میگید فلانی که مرد، من رفتم تشییع جنازه فلانی. فلانی کی بود که این جنازه‌اش بود؟ خب بذارید همینجا یه حرفی از شیخ شهاب الدین سهروردی براتون بخونم، خیلی قشنگ. شیخ شهاب الدین سهروردی میگه شما مگر شیئیت شی را به اون معنایی که در حکمت مطرح میکنن به صورت شی نمیدونید. دوستانی که فلسفه میکنن دقت دارن، صورت با شکل فرق میکنه، صورت حقیقت شیئه نه شکل شی. الان شما مثلا صورت این شی یک حقیقت وجودی، این دستمال کاغذیه، ولی به شکل الان مربعه، بعد به شکل مثلا مثلثش در بیارم، این شکله، این صورت نیست، صورت اون حقیقت وجودیشه. میگه حقیقت یک شی، اون صورت واقعیت اون شی که هست، اینو در رابطه با انسان، شما وقتی که ماده یک شی تغییر میکند باعث تغییر صورت شی نمیشه. اگر حقیقت انسان که صورت انسانی است مربوط به ماده بود، با تغییر ماده تنها صورت مادی باقی میمانه، اما صورتی که از انسانیت باقی میمونه که صورت مادی نیست، که چون صورت ثباتیه، صورت ثباتی که صورت ماده نمیتونه باشه. بعد یه مثالهایی اینجا میاره که اون مثال حالا من میترسم خسته کننده باشه، با یه بیان ساده حالا در این حد عرض میکنم. میگه مثلا شما ببینید الان این کاغذ رو در نظر بگیرید، روی این کاغذ میخواد یه نقاشی بکشید، یه وایت بورد در نظر بگیرید، روش نقاشی کشیدید، بخواید یه صورت دیگه روش ایجاد کنید، صورت قبلی محو میشه، باید اونو پاک کنید صورت دیگه، یا اگه ممکنه قاطی باطی بشه دیگه اون صورت خودشو نشون نده. ولی در دنیای ذهن شما آن به آن صورت‌های جدید ایجاد میشه، صورت قبلی هم باقیه، هست یا نیست؟ ثبات علم معناش این. خوب دقت کنید، اصلا علم را به معنی، حالا علم حصولی اینجا معنی کنیم، علم حصولی چیه؟ صورت معلوم در ذهن عالم دیگه. خوب دقت بفرمایید، حالا من نگرانم خسته کننده باشه، هی دارم با مثال عرض میکنم. الان فرض کنید این حسینیه، قبل از این که ما وارد حسینیه بشیم هیچ آشنایی با حسینیه نداشتیم، الان که وارد حسینیه شدیم، حتی از حسینیه بریم بیرون، از ما بپرسن حسینیه چجوری بود، مربع بود، مستطیل بود، کف شیبدار بود، مفروش بود، صندلی، همینا رو توضیح میدید یا نه؟ بر اساس چی توضیح میدید؟ صورتی که از او توی ذهنش، شما میشید عالم، حسینیه میشه معلوم. علم چیه؟ صورت این معلوم در ذهن شما. شما در روز چندین صورت پشت سر هم میتونید در دنیای ذهنتون که میتونه عالم بشه ایجاد کنید، و هیچ صورتی صورت دیگری را محو نکنه. این که مال عالم ماده نیست که. پس حقیقت وجود ما ماده، حالا دلایل بسیار دیگری داره. حالا من فعلا امشب برای که خسته کننده نشه حاشیه برم. خب این حکم این همانی گفتم خاطره، بذار یه چیزی بگم یه کمی رفع خستگی هم بشه. معروفه میگن ناپلئون بناپارت، خب خیلی آدم عجیب و غریبی تو جنگجویی و مثلا توجه به حالتهای نظامی و اینها داشت. گاهی نیمه شب و مثلا محرمانه میومد تو پادگانهای نظامی سر میکشید ببینه چه خبره. یه شبی اومد دید یه قسمت نگهبانی اسلحه هست ولی ماموره نیست. اسلحه رو برداشت این ور اونور دید ماموره رفته اون طرفتر یه جایی مثلا برای قضای حاجت. با اسلحه نگه داشت برای اینکه مثلا تهدیدش بکنه اینا که چرا این کار کرده، خیلی عذر میخوام ببخشید، گفت باید از همین بخوری. خب حالا اینم مامور و اسلحه دستش رو چاری نداشت، مجبور شد یک مثلا اقدامی کرد. بعد گفت حالا اسلحه رو بهت میدم دیگه از این کارو نکن. این نمیشناخت ناپلئونه، اسلحه رو گرفت و حالا تو باید این کارو بکنی. خب نمیدونست ناپلئونه، اونم مجبور شد بالاخره استفاده ای کرد و بعد تمام شد. بعد از مدتی یه جا همدیگر رو دیدن. ناپلئون گفت من شما رو یه جا ندیدم. گفت چرا؟ یه شب با هم همسفره بودیم. این حکم این همانی، این همانه است. خب چونی رو که استفاده کردن ماده بود تغییر کرد، چه وجود مادی دو تاییشون به کلی دگرگون شد، ولی صورت ذهنی ثابت باقی ماند. این صورت ذهنی ثابت باقی مونده باید در ذهنی باشد که ذهنم ثابت باشه. ثابت باشه پس ماده نیست. پس اون چیه؟ میشه نفس. فقط امشب این مقدار عرض میکنم، حالا که نفس ماده نیست تغییرم نداره، تکامل نفس معنای دیگری است. امشب نمیگم، بعد توضیح میدم. و لذا مرگ حتی به معنی تغییر و تبدل هم برای نفس معنا نداره. و لذا اون عبارتی که شیخ شهاب الدین ادامه میده اینه، میگه که نفس شما در عالم خواب وقتی از بدن جدا شده، این حرفی که ملا صدرا خوب فهمیده، میگه نفس بدن لازم خودش رو ایجاد میکنه، میگه نفس شما در عالم خواب با این بدن که نیست، ولی استفاده از بدن حتی لذت بدنی ببرد براش مطرحه یا نه؟ این بدن که تعبیر خودش اینه، کل میت، میگه این بدنی که الان خوابیدید که مثل یه میته، ولی نفس در رؤیا رؤیای حتی صادقه به وسیله بدن مادی که یه نوع مثلا لذت یا الم رو در میابه، پس معلومه نفس قدرت ایجاد بدن داره. حالا اگر بخواد ایجاد بدن بکنه، بدن مثالی در عالم خواب، در عالم بیداری بدن اصلی خودش رو، این که اصلا هیچ استبعادی از نظر عقلی پیدا نمی‌کنه. منتها چون بحثی کمی سنگینه، من امشب اجازه بدید طولش ندم، پس این مقدار یادتون باشه. فعلا اینو گفتیم، یکی از راه‌های عقلی که قرآن در اثبات معاد به پیش می‌گیره، تشبیه برای تقریب ذهن. مرگ شبیه خواب می‌داند و چون خواب جدایی نفس از بدن است، مرگ را هم جدایی نفس از بدن می‌دونه. جدایی نفس از بدن به معنی مرگی که قرآن میگه، نه یعنی فنا، یعنی جدایی نفس از بدن. خب بدن وقتی نفس از او جدا شد، دچار تغییر و تحول میشه، دچار تبدل میشه، ولی فنا نداره. اما نفس چون ماده نیست، طبق دلایلی که امشب گفتم، فقط چند تاشو، حالا چند تای دیگه باقیه که بعد عرض میکنم انشاءالله، و چون نفس ماده نیست، پس این تبدلی که بدن و ماده داره اینم نداره. حالا که نفس تبدل نداره، از بدن جدا میشه، چه سرنوشتی داره؟ و بعد معاد چی میشه؟ اینا بحثایی است که انشالله بعد با هم بحث خواهیم کرد و وقت عیناً همینها رو از تو آیات و روایات با هم دیگه انشالله در بیاریم. خب شما در حالات حضرت زهرا سلام الله علیها که ارتباط به بحث ما پیدا میکنه، همه تون دارید و شنیدید و خوندید و که معروفه لحظات آخر حیات پیغمبر بود. حضرت زهرا سلام الله علیها کنار بستر ایشون نشسته بودن، بیتابی میکردن شدیدن. پیغمبر چیزی در گوش حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که حضرت زهرا به شدت متأثر شدن، گریهشون بیشتر شد. بعد چیزی در گوش ایشون فرمودن که ایشون حالت شادابی و نشاط بهشون دست شد و شاید حتی لبخندی هم به چهرهشون نشست. برخی که در مجلس بودن براشون سوال شد این تغییر حالت با این سرعت باید یه چیزی باعث بشه، آخه چطور یه انسان به شدت متأثر میشه؟ بعد با یه اندک فاصلهی چی بهش گفتن که اینقدر مسرور و شاداب شد؟ بعد از رحلت پیغمبر از ایشون پرسیدن، ایشون فرمودن، اون بیان اول این بود، پدرم فرمود دخترم من به زودی از میان شما میروم، من از این که رسول خدا نعمت الهی قرار از جامعه بره و با اون علمی هم که حضرت زهرا داره که قرار چه بکنن بعد از رحلت ایشون، خب طبیعی است که متأثر شدم و گریم به این صورت بروز کرد. اما مطلب دوم، پیغمبر فرمودن خیلی طول نمی کشه، به زودی بعد از من تو به عنوان اول کس خواهی بود که به من ملحق خواهی شد. سوال، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اولا جوان بوده، 18 سال، بیشترینی که اهل سنت گفتن 28، حالا دیگه 18 یا 28 که از نظر ما 18 ساله، یک بانوی 18 ساله یا حتی به قول اهل سنت 28 ساله چطور وقتی صحبت مرگ رو میشنوه شاداب میشه؟ این یک. دو، همسری مثل امیرالمؤمنین داره که حضرت زهرا سلام الله علیها نه تنها به عنوان همسر علی به علی علاقمنده، نه تنها به عنوان دختر عموی امیرالمؤمنین به امیرالمؤمنین علاقمنده، نه به عنوان یک امام شناس که میشناسه امام یعنی چی، ولی الله یعنی چی، و لذا علاقه شدیدی هم حضرت زهرا سلام الله علیها به حمایت از امامش داره. مگه ما نشنیدیم هممون که وقتی خواست وصیت‌هاشو به امیرالمؤمنین بکنه، بعد که چشماشو به حضرت دوخت، اشک از چشماش سرازیر شد، امیرالمؤمنین میدونن ولی برای علم من و شما فرمودن برای چی متأثر شدی زهرا جان؟ جوانی نه، بچه ها نه، چی؟ برای چی؟ گو برای تنهایی تو در میانی مردم. خب حضرت زهرا که نگران تنهایی امیرالمؤمنین در میانی مردمه، پس با وجود این چطور با شنیدن خبر مرگ شاداب میشه؟ بچه های خردسالی داره، هر مادری به بچهش علاقه داره. اونم حضرت زهرا سلام الله علیها از نظر عاطفه مادری یک انسان کامله، پس عاطفه‌ش هم باید کامل‌ترین عاطفه ها باشه. از طرف دیگر او میدونه که حسنین یعنی چی، او میدونه که زینبین یعنی کی، و لذا این بچه ها رو قرار بی مادر بذاره. چیه اینجا؟ دو نکته میتونه باشه، یه نکته که ربط به بحث ما داره اشاره کنم، یه نکته دیگر که دل ما رو به درد میاره و اشکمون جاری میشه اونم عرض خواهم کرد. نکته اول، میخواد حضرت زهرا سلام الله علیها بگه مگه مرگ ترس داره؟ مرگ رفتن به سرای واقعیه، مرگ آزاد شدن نفس از تعلقات مادیه، نفس پرکشیدن به عالم بالاتره. اصلا نگرشی که ما در قرآن و روایات و فلسفه اسلامی به مرگ داریم باعث میشه که بگه گر مرگ رسد چرا هراسم، کین راه به توست میشناسم. لذا عمل حضرت زهرا سلام الله علیها هم داره نشون میده که مرگ هم چه چیزیست. اما قسمت دومم یک نکتهی درش میشه گفت و اون چیه؟ اونم شاید با این قضیهی که در تاریخ داره میفهمیم. اسما میگه بستر حضرت زهرا پهن بود، ما تو اتاق بودیم، امیرالمومنین از بیرون رسیدن. حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردن یا راسته که میگن شما از خونه میرید بیرون به شما سلام نمی کنن. علاما نقل امیرالمومنین فرموده باشن فاطمه جان نه این که به من سلام نمی کنن، منم سلام می کنم جواب سلام منم نمیدن. اسما میگه دیدم فاطمه سلام الله علیها فرمود اسما آب بیار و وضو بگیرم، بچه ها آماده بشید پشت سر من میخوام دعا کنم. خب ما خوشحال شدیم، زهرا میخواد دعا کنه خدا شفاش بده حالش بهتر بشه، بیاد علی که تنهاست کمکش بکنه. آب آوردیم، زهرا وضو ساخت، دستاشو به سوی آسمان بلند کرد، بچه ها پشت سرش نشسته بودن، ولی دیدیم داره به خدا عرض میکنه الهی عجل وفاتی سریعا، خدایا مرگ زهرا رو سریع برسون. یعنی زندگی با این مردم که کارشون به جایی رسیده که جواب سلام علی رو هم ندن دیگه. توی این مردم آدم علاقهی به زندگی داره، علاقهی به موندن داره، حق‌کشی تا چه میزان. لذا زهرا سلام الله علیها تمام وجودش را برای دفاع از حق صرف کرد، چون پروانه ای دور شمع وجود علی پرواز کرد و دور زد، اما پال و پرش سوخت و به زمین افتاد. حالا تو بستر لحظات آخر حیات زهراست، امیرالمومنین چشم به چشمان زهرا سلام الله علیها دوخته، دوتایی همدیگر رو نگاه میکنن. یه نکته عجیبی در تاریخ داره، یه وقت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین فرمود علی جان گریه کن. تحلیلی که بعضیا کردن اینه، میگن زهرا وقتی حال علی رو دید نگران شد الان علی قالب تهی کند. دیدید بعضیا تو یک مصیبت سنگین حالشون به گونه ای میشه که وادار به گریه میکنن تا بغضشون بتره که. لذا فاطمه زهرا به امیرالمومنین فرمود علی جان گریه کن. عشق از چشمان علی سرازیر شد، فاطمه دست لرزانش رو بلند کرد، عشق چشمان علی رو پاک کرد، به بدن خودش مالید، گفت از بابام رسول الله شنیدم بدنی که به عشق مظلوم آغشته باشد در آتش جهنم نمی سوزد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا ایت البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و تبسلنا بک الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئتنا عند الله اشفع لنا عند الله
يا وجيع الطير إن الله اشفعي لنا إن اللهم باسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم بفاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المسنود في يومه بعدد ما جميع الملك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المستر المستغيثين يا اسم السامعين يا دليل المتعيرين يا مجيب دعوة المزترين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج خدایا برای پایان بخشیدن همه گرفتاری ها و نابسامانی های جهان بشریت امر فرج امام زمان امضا بفرما ما رو در رمده یاران و خدمتگزاران آستانش قرار بده در فتن آخر الزمان ما رو ثابت قدم و موفق بدار ما را به وظیفمون آشناتر و عاملتر بگردان جوانهامون نوامیسمون شیعیانمون شیعیان دنیا این مملکت محافظت بفرما ریشه داعشی ها و حامیانشون آل سعود آل خلیفه و قدرت های پشت سرشون به حق امیر المؤمنین بخشکان مظلومین عالم و از چنگال ظالمین نجات مرحمت بفرما خدایا این عشق به فاطمه زهرا و فرزندان و همسر و پدرش رو در ما و نسل ما مستدام بدار لحظه جون دادن دست ما رو از دامن فاطمه زهرا کوتاه مگردان اموات و ذبیح حقوقمون ببخش و بیامرز مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان در این ایام مهمان امیر المؤمنین و حضرت زهرا قرار بده. خدایا اون چه به بندگان خاصت در این ایام فاطمیه مرحمت میکنی به ما هم مرحمت بفرما، تا آخرین نفس نشاط کار و خدمت به مکتبت رو به ما مرحمت بفرما. خدایا دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان به نبی